بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در این بود که فرمودن حاکم شهر میتواند برای عنوان زکات استغراض کنه و قرض بگیره، بعد وقتی که زکات فراهم شد قرض زکات را ادا کنه. در جلسه قبل به عقل رسید که مرحوم سید استبعاد قرض گرفتن زکات را اولا دفع میکنه به اینکه این امور امور اعتباریه و اعتبار خفیف المعونه است، مانعی نیست که ما امور حتی معدومه را متعلق اعتبار قرار بدیم تا چه رسه به یک امری که موجود است و دارای مالیت و اعتبار عقلایی است، او را مورد برای اعتبار استقراض قرار بدیم. درست است که زکات یک عنوانی است غیر ذی عقل و غیر ذی شعور و غیر صاحب ذمه، مثل یک آدمی نیست که دارای ذمه باشد و در ذمه او ما لا طلبگار یا بدهکار باشیم. اما همون طوری که ما می توانیم اعتبار ملکیت را در ذمه اشخاص کنیم، مانعی نیست که اعتبار مالکیت را و استقراض را برای عنوان زکات هم بنماییم. این یک امری است اعتباری که بستگی به این داره که از دیدگاه عرف و عقلا این قابل قبول باشد ام لا. میگیم آری قابل قبوله. یک جایی که منبع ثروت و مرکز اموال هست، مثل بانک ها، همونطور که بانک ها که مرکز اموال و مرکز ثروات هستند، در اعتبار عقلایی هم قرض دهنده هم قرض گیرنده، پس مانعی نداره. زکات هم یک عنوان مالی است و مرکز تجمع مال، پس مانعی نداره که استقراض و تملک را برای او اعتبار کنیم. این بیان اول سید. و انصافا همونطور که در درس قبل از رسید، ما در این مسائل تابع بنای عرف و عقلا هستیم، نه اینکه اینها تابع اون چه در دنیا تا به حال و در زمان شریعت واقع شده باشیم. اینجا یه نکته را به عرضتون برسانم، این مهمه. ببینید گاهی اینطور توهم میشه که دلیل الناس مسلطون علی اموالهم یا الصلح جائز بین المسلمین يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. و بالاخره این ادله مطلقه و عامه اینها همه شامل می شود اون چه که در عصر شارع رایج بوده. بله، صلح رایج بوده، اجاره، جعاله، مزارعه، بی، مساقات، این گونه قراردادها و عقود در آن زمان وجود داشته. بنابراین شارع آیه قدیمه قرآن یا ادله دیگر هم منطبق میشه بر همون عقودی که در عصر تشریع وجود داشته. حالا اگر چیزی بعدن حادث بشه و وجود پیدا کنه، اون ادله شامل اینها نخواهد شد و نمیشه. این توهم به راستی ناپسنده و قابل قبول نیست که ما بگیم که مثل بعض از این وهابیت خبیث بیایم بگیم که هر چه بعد از پیغمبر حاصل شده بدعت است و مورد قبول نیست، که جهله اینها گاهی میگن. نه، قرآن کتابی است که یجری فی اللیل و النهار الی قیام القیامه. لذا احکام قرآن اختصاص به دوری و کوری نداره. این کتاب دستور زندگی است و دستور سعادت دنیا و آخرت بشریت تا صبح قیامت. بنابراین نمیتوانیم بگیم که نسبت به آینده ها بی تفاوت بوده یا خدای عالم و حکیم از حصول تقلبات و تغییرات آینده بی خبر بوده. خدا رحمت کنه یادن نیمون ما قلب از این که به نجف مشرف بشیم، یک سال نیمی دست مرحوم آیت الله میلانی را در دست خارجیشون شرکت میکردیم. یک شبی که ایشون دست شفق را شب میگفت، دست اصول را روز میگفت. یک شبی در دست فق به مناسبت یه طلبه اشغال کرد که این مال زمان امام صادق با مال فرق داشته. ایشون در جواب این جمله را گفت، گفت به خود صاحب این قبر، اشاره به قبر حضرت رضا علیه السلام کرد، اون روز که امام صادق این جمله را فرمود به جلسه امشب ما حتی توجه داشت و اطلاع داشت. بالاخره احکام خدا و این منابع علم لایزال الهی احکام را برای دور و کور زمان خودشون که نگفتن با علم به این که می فرمودن حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه وسلم. بنابراین این که ما بگیم این ادله منحصر است به اون چه در اون عصر وجود داشته، این تفکر ناشیانه و ناپسندیه. منتها گاهی اینطور توهم گشوده که بانه این نداره. بسیار خوب، حالا بیع و شراء و امثال اینها تعدی میکنیم، اما تعدی میکنیم به جایی که اون ارکان محفوظ باشه. مثلا فرض کنیم قراردادها بین به جایی که بین فرد و فرد باشه بین جمعیت ها برقرار بشه، ولی اصل قرارداد و ارکان مسئله قابل قبول باشه. بنابراین قراردادهایی که اصل همه شیدش اعتبار اندر اعتباره دیگه اینها رو شامل نمیشه. خب بنابراین پرس کنید بیمه قراردادی است بین یک شرکتی با یک فردی. حالا ولی این شرکت افرادش متبادل بشن، این قابل قبوله. اما قرارداد بین عنوان زکات و شخص مزکی، این خیلی زور میطلبه. آخه زکات نه هیئته، نه یک عنوان حقوقی است مثل شخصیت های شرکت هاست، بلکه یک عنوان تخیلی و اعتباری است. چگونه ما بیایم بگیم این عنوان اعتباری قرض بدهد یا قرض بگیرد؟ اینجا همون باز سخن میاد، میگیم خیر، ما اگر دیدیم یک قرار دادی اغلاییت داره بین آیندگان و بالاخره یک الان مثلا بسیاری از قوانینی در دنیا وجود پیدا کرده به خاطر موضوعات جدیدی که در عصر سابق وجود نداشته، مثل قوانین هواپیما ایرانی، قوانین کشتی ایرانی، قوانین راهنمایی و رانندگی و ده ها این مسائل. خب بگیم که همونطوری که ما میتوانیم قوانینی که موضوعات جدیدی ایجاد کرده وضع اون قوانین را، این قوانین را با کلی که فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، این قوانین را با اصول اسلامی منطبق کنیم و بعد امضا کنیم و تقریر کنیم، همونطور هم موضوعات جدیدی اگر تحقق پیدا کرد و عرفیت و اغلاییت داشت، بیاییم بگیم این موضوعات هم اگر جزء معاملات و عقود بود، اوفو بالعقود او را شاملش میشه. چون بنا نیست که عقود اشاره فقط به عقود زمان رسول الله باشه، میگیم عقد بودن قرار داد اگر اغلایی بود بین دو مرکز قابل قبوله. خب چه مانعی داره اگر فرض کردیم عنوان زکات قابلیت داشت برای استقراض و مالکیت؟ خب اگر میتونه همونطور که میگیم بانک مرکزی قرض داده به بانک صادرات یا بانک مثلا تجارت استقراض کرده از بانک فرض کنی صادرات، همونطوری که در عرف الان دارج و رایجه که این مراکز مالها را هم داین و هم مدیون اعتبار می کنن، بگیم پس بنابراین زکات هم یک مرکز پول و ثروت مثل بیت المال، مثل فرض کنید بانک هاست. پس چه مانعی است که اعتبار کنیم مالکیت زکات را و بگیم زکات مالک میشه دینی را که دیگران به زکات قرض میدن، یا زکات به دیگران دینی را قرض بده؟ علل قاعده نباید در این محظوری باشه. پس فرمایش سید اینه که مانعی نیست اعتبار کنیم استقراض و ذمه را برای زکات و بعد بگیم زکات استقراض میکنه. حالا کی برای زکات استقراض کنه؟ اون کسی که ولی امر و سلطان حکم شرعی است، یعنی سلطنت داره و اون حاکم شرع. خب مرحله دوم گفتیم که حالا این اشکال قابل دفعه. اشکالات دیگری که در مقام شده، یک اشکالی است که بعضی از بزرگان کرده اند که خب قیاس بیت المال یا نمیدانم امثال اینها به زکات مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه حاکم شهر الان داره زکات را مدیون میکنه و برای زکات استقراض میکنه. خب فرض اینه که هنوز زکاتی وجود نداره تا استقراض برای زکات بشه و قیاس سید مقام ما را به استقراض برای موقوفه مع الفارقه. چون سید می فرمود همونطوری که می شود برای وقف استقراض کرد، برای زکات هم می توان استقراض کرد. اشکال مستشکل اینه که آقا موقوفه عینش موجوده، می توانیم بگیم این عین موجود طرف استقراض و تملک قرض واقع میشه، اما فرض اینه که حاکم شهر آنن زکاتی نمیبینه و برای این زکاتی که بعد میخواد وجود پیدا کنه استقراض میکنه، در صورتی که اعتبار هم نیاز به محل اعتبار داره. محل اعتبار اکنون وجود نداره. اینم یک اشکال. از این اشکال هم جواب داده شده که خب هیچ فرقی نمی کنه در اگر شما قبول کردید که قابل است مثل زکات برای تملک و استقراض و مسئلش مسئله بانک میشه، این هم از قبیل بانکی است که فعلا پول نداره ولیکن اعتبار و امتیاز داره، از بانک دیگری استقراض میکنه. چه مانعی داره زکاتی که محقق الوقوع هست و در آینده حتما وجود پیدا میکنه او را به منزله موجود بالفعل اعتبار کنیم و بعد برای او زکات استقراض کنیم؟ اشکال دیگری که مرحوم آیت الله خونساری در حاشیه آورده اند، ایشون میگویند استقراض حاکم للزکات فرع ولایت فقیه. اگر ما قائل به ولایت کلی برای فقیه بشیم فبها، اما اگر منکر ولایت فقیه به صورت کلی الا در امور خاصه حسبیه شدیم، نمیتوان گفت که حاکم میتوانه برای زکات استقراض کنه. این هم دیگه الکلام در جای خودش که مدار ولایت فقیه تا چقدره، ولی من عرض میکنم به فرض منکر ولایت فقیه بشین، اما خود شما یه آیت الله خونساری در امور حسبیه برای مجتهد جامع الشرائط ولایت قائلید. خب اگر در اینجا بود یکی از امور حسبیه اینه که فعلا اضطرار فقرا و زمستان سرد در پیش اقتضا میکنه که برای فقرای مسلمان افغانستان در منطقه های سرد سیر ما استقراض کنیم دیونی را که رفع حوائج اینها بشه. بیایم بگیم که خب مانعی نیست، اینم یکی از امور حسبیه است و حاکم شهر ولایت بر امور حسبیه داره. خب به هر حال اینها اشکالات دیگری هم در مقام، یک اشکالی که باز مرحوم آیت الله بروجیدی در حاشیه میکنه ایشون میفرمایند که حرف سید مشکل و قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه مفروض این است که ما زکات را به منزله مالک فرض کنیم و برای زکات استقراض کنیم، ذمه زکات را به قرض مدیون کنیم، در صورتی که زکات میشه غیر از قرض زکات. به حال این که شما مقصودت اینه که ما قرض زکات را از خود زکات بدیم، این قابل قبول نیست، زیرا شما زکات را به منزله آدم میفرض کردی و بعد برای این آدم استقراض کردی. خب معلوم اون قرض غیر خود آدمی است که مقترضه. زکات هم در اینجا برای زکات شما قرض کردید شیئی را، حالا که قرض کردید اون قرض دیگه خود زکات نیست تا بتوان زکات را در اداء قرض صرف کرد. اینم اشکالی است که آیت الله بروجی نمی کنند. خب از این هم باز جواب داده شده که خب بله درست است، این در جایی است که ذی‌الملک و مالک با قرض و دین متفاوت باشه، اما در جایی که مثل ما نحن فیه که خود زکات و قرض هر دو امر اعتباری هستند، مانعی نداره که بین ذمه و خود معاف ذمه اتحاد باشه، همونطوری که اصل اعتبار مالکیت زکات امر عقلائی و عرفی و خفیف المعونه بود، باز هم مانعی نیست که ما بگیم زکات را برای زکات قرض برای زکات کنیم و بعد خود زکات را در اداء قرض زکات بپردازیم. خب حالا این اولین را با این اشکالات پنج ششگانه‌ای که محشین کردن که قابل جوابه، اما دومین راهی که سید اشاره می کند می فرمند که ممکن است برای اینکه استبعاد شما را برداریم بگیم که آقا اون کسی که مدیون است عناوین مستحقین زکاتند. مثلا زکات 6 ماه بعد بنا هست برسه، الان برای عنوان فقیر و مسکین و ابن السبیل و سبیل الله و قارمین این عناوین 8 گانه به صورت کلیشون که میشوند شخصیت حقوقی برای این عناوین قرض میکنیم. دیگه عنوان که موجوده معنون به این عنوان هم در هر عصری موجودند، همونطور که معنونین زی ذمه هستند ممی شود برای افراد فقیر افراد غانمین و ابن السبیل قرض کرد، برای این عنوان و شخصیت حقوقی هم می توانیم استقراض کنیم. پس شما نگید که استقراض برای زکات و زکات استقراض کردن براش غلطه. خب اینم راه دوم. مطابق بر این راه برخی اشکال کرده اند که خب حاکم شهر چنین ولایتی بر عناوین نداره که بتوان برای عناوین فقرا و ابن السبیل ها استقراض کنه. حاکم شهر ولایت داره که زکات را بگیره و به این عناوین هشتگانه تقسیم کنه، اما حاکم شهر ولایتی نداره که برای این عناوین استقراض کنه و برای اینها قرض بگیره. این هم با جوابش علل مبناس. اولا آیا این از امور حسبیه هست ام لا؟ نه. الان ما بریم بعض از نقاط، مثلا بس فقرای افغانستان در تنگناهای خطر مرگ بچه ها در اثر سرمایه شدیده، آیا براستی این از امور حسبیه نیست؟ حفظ بچه های مسلمان شیعه از خطر مرگ، خب اگر این از عناوین حسبیه است چه مانعی داره که یک راه نجات اگر استقراض باشه حاکم شهر بتوانه استقراض کنه؟ سومین راهی که سید ذکر میکنن، میگن ممکنه کسی بگوید استقراض برای زکات، معناش اینه که خود حاکم شهر استقراض میکنه دیگه، این باز بالاتر از این که نمیشه. این آقای حاکم شهر میاد برای نجات دادن جان مسلمان ها و بالاخره رفع احتیاج فقرا داره استقراض میکنه خودش، اما نه به ما هو زیدون ابن عمرن، بلکه به ما هو حاکم الشهر. یعنی عنوان حاکم شهر که یک عنوان نفسی و ذاتی است، این متلبس بشه به استقراض. لذا اگر خودش هم مرد حاکم شهر بعد باید ادامه ده، مثل دولت ها. الان میگیم دولت مثلا فرض کنید که ایران نعوذ بالله 100 میلیارد دلار استقراض کرده، خب میدنم به دولت هم اغلای عالم هم اعتبار میکنن. حالا اگر این دولت فعلی از بین رفت، دیگران آمدن قائم شدن و دولت را تشکیل دادن، مسلمن موظفن به این که قرض را بپردازن. پس سید میگه ممکنه اینطور تقریب کنیم، بگیم مستقرض حاکمه و بعد قرض را حاکم به ما و حاکمون میکنه، که دیگه این اسم به آدم برداشته بشه. تا اینجا روشنه. آخر مسئله سید میگه آیا میتوانن مالکین اقراض به زکات بدن بدون مراجعه به حاکم شهر؟ یعنی بنده شما که برای هست که بدهکار به زکات بدهکار بشیم، از کنین زکات بدهکار هم هستیم الان، بیم ما زکات را یا مال خودمون را به زکات قرض بدیم و بعد وقتی که زکاتمون رسید او را حساب کنیم، آیا می شود اکنون که بر ذمه ما زکاتی نیست ما بیه مدیون را زکات کنیم و به زکات قرض بدیم؟ دیدیم که این کار را حاکم شهر میتونه کنه، اما دیگران و افراد عادی هم آیا بتوانند زکات را مقروض کنند و خودشون به زکات قرض بدن؟ این میگه دونه او خرط القطاد و این امریست که بعید نیست، زیرا چنین ولایتی ثابت نیست مگر که از قبیل نبود فقیه و رسیدن ولایت با عدول مؤمنین باشه، که بعید نیست بگیم در اینجا عدول مؤمنین با نبود حاکم شهر ولایت دارند و من جمله ولایت بر اقراض قرض دادن به عنوان زکات. والحمدلله.